مجالس بسیار مجالس مثلا 20مین سالگرد 30مین سالگرد بسیار باشکوه، بسیار باشکوه. این نشان دهنده این است که مردم چقدر آمادگی دارن و باید همچنان این جلوه ها بماند. بعد از شرایط کرونایی ان شاء الله تجلیل از مقام شهیدان، معرفی چهره شهیدان، ادامه راه شهیدان همیشه پیش روی ما باشه. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. چرا تجلیل از شهیدان و چرا تکریم از شهیدان؟ چون جهل زدائی می کند از عالم. هرچی نام شهید، یاد شهید، هدف شهید برده بشه جهل زدائی می کنه. منتهاش ما مواجهیم با یک جاهلیت مدرن. دیروز جاهلیت قدیم بود، امروز جاهلیت مدرنه. جاهلیت مدرن مجهز به علم و فناوری است، مجهز به سلاح، قدرت مالی و قدرت نظامی بسیار پشت این جاهلیت مدرن هست و دارن به عالم نداشته های خود را، نمیگم داشته های خود را، نداشته های خود را به عالم حقنه میکنن. ما مواجهیم با یک جاهلیت مدرن که زشت‌ترین کارها به عنوان جلوه های تمدن و مدنیت در عالم معرفی میشه. ما مواجهیم با یک جاهلیت اینگونه و اون قدرت عظیمی که میتونه چهره این جاهلیت رو برملا کنه و نقاب از چهرهشون بردارد، یاد شهیدان، بیان نورانیت شهیدان و بیان فلسفه عاشورا و بیان راه عاشورایانه. و لذا ما میگوییم که عاشورایان در عاشورا متولد شدن. عاشورا پایان عاشورایان نبود، بله میخواستن عاشورا پایان عاشورایان باشه. بر بدنهای مطهر اسبها رو هم تازوندن، سرها رو هم از ابدان مطهر جدا کردن، خیمه ها رو هم آتش زدن که نامی از حسین و یادی از حسین نباشد. اما عاشورا شد تولد عاشورایان. به ما هر کدوم بگن حبیب ابن مظاهر سال تولدش چیه، میگیم نمیدونیم. مورخین ما میدونن، به کتاب مراجعه میکنیم میدونیم. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر، بریر، اون جعفر، میگیم ما باید به تاریخ مراجعه کنیم. اما به همه ما بگن که راستی روز تولد عاشورایان، میگیم عاشورا. ما به حبیب رو به نام عاشورا میشناسیم، زهیر رو به نام عاشورا میشناسیم و خیلی از این عزیزانی که تصاویر نورانیشون اینجا هستش ما ممکنه سال تولدش نمیشناسیم. یک جمله‌ای داره، من با این جمله تمام کنم عرضم رو. مرحوم ملا صدرای شیرازی در این کتاب شرح اصول کافی میگه مردان نام‌آور و شخصیت‌های نام‌آور دو روز تولد دارن، یک روز تولد شخصشون، یک روز تولد شخصیتشون. به اینان اون روزی تولد پیدا کردن که به شهادت رسیدند. پس من به شما خانواده معظم شهدا تبریک عرض بکنم. بچه های شما متولد شدن، پایانشون کی هست؟ تا زمین زمین است و زمان زمان می درخشند. این بنای تاریخ، بنای سخن پروردگار است. احیاء عند ربهم یرزقون. تا کی؟ تا همیشه. تازه فرزند شما متولد شده، مادر شهید، پدر شهید، قرار است چه بکند این شهید؟ کاری که ابی عبدالله کردن، جهل زدائی کردن از عالم. قرار است عالم به نام شهیدان روشنگری بشه. از صحوة الاسلامیه، این بیداری که تو منطقه هست مال چی هست؟ از کجا اومد؟ چطور یه دفعه همه بیدار شدن؟ این به برکت خون شهدا است. این بیداری به برکت خون شهدا است و این بیداری همواره ادامه دارد، همواره ادامه دارد. ان للحق دوله و للباطل جوله. بله یه جولانی باطل داره، یک کسی میان یک کسی میرن، اما اون چه که قرار واقعی عالم است، اون حق است و حقیقت است که شهدای ما هم برای حق و در مسیر حق گام نهادن. امیدوارم که روح مطهر شهدا و ارواح مطهر شهدا برای همه ما دعا کنن، خصوصا برای دولت مردانی که امروز مسئولیت خطیر رو به عهده گرفتن. ان شاء الله دعا کنن خانواده معظم شهدا، رزمندگان عزیز، تا این دولت بتواند اون وظیفه خطیری که به عهده‌اش هست برای رفع مشکلات کشور، برای پیشرفت امور در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انشاءالله بتونه گام‌های ماندگاری بردارد. از همه عزیزان و سروران ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی محترم ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرداران عزیز و سرفرازی که در ادوار مختلف فرماندهی سپاه و ارتش رو به عهده داشتن که حضورشون اینجا حضور بسیار ارزشمندی است، فرماندهی محترم نیروی انتظامی، وزیر محترم دفاع و همه اعضای بزرگوار، از اینکه مصدی اوقات شدم عذرخواهی میکنم. صمیمانه به نام خودم به عنوان یه طلبه و یه مسئول اجرایی کشور از همه شما تشکر میکنم و اجرتون با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله.
شنیدیم صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو در مراسم تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید و ما در این لحظه نمودار رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبحتون بخیر. امروز سه شنبه هست، 30 شهریور ماه سال 1400 برابر با 21 سپتامبر و 14 صفر. من سید حامد نجم الهدا به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه نمودار همراه شما هستیم تا ساعت 11. از شما خیلی ممنونیم که برای حفظ سلامت خودتون و عزیزانتون همچنان شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت میکنید، به خصوص از ماسک استفاده میکنید و همینطور از همه شمایی که در طرح واکسیناسیون سراسری مصمم هستید و واکسیناسیون خودتون رو انجام دادید تا به این لحظه، صمیمانه سپاسگزاریم. الحمدلله این رده های سنی و گروه های سنی داره هی کاهش پیدا میکنه و به زودی شاهد این خواهیم بود که همه ی گروه های سنی میتونن برن واکسن خودشون رو دریافت بکنن. ۳۹۰۰ این سامانه پیامکی برنامه نمودار هست، در کنار دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و شماره ما در فضای مجازی یعنی 0990-40-555-90. این راههای ارتباطی شما هست با برنامه خودتون نمودار برای بیان دغدغه‌های اقتصادیتون و سوالاتی که در حوزه اقتصادی دارین، سوالاتی که میتونه برای شنونده و مخاطبان برنامه نمودار هم جای سوال باشه و بخوان که پاسخش رو از زبان مسئولان بشنون. اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروز.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی نمودار.
خب خب با آقای ایزدی مقدم کارشناس برنامه‌مون نگاهی خواهیم انداخت به شرایط اقتصادی مسکن در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی که وارد فاز عملیاتی شده صحبت می‌کنیم. از میزان مصرف زعفران توسط هر ایرانی برای شما خواهیم گفت و از افزایش قیمت غذا در رستوران‌های کشور. لطفاً با ما همراه باشید. خب پیش از اینا بریم سراغ بازار سکه و ارز ببینیم قیمت‌ها چه عددهایی رو نشون میدن نسبت به روز گذشته، چه تغییراتی داشتن. آقای کشتیارای با ما همراه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای نجم‌الهدی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین سلام و روز بخیر و احترام هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و در خدمتتون هستم با آخرین گزارش از همین بازار.
متشکرم، شنوندیم.
امروز قیمت هر اونس طلا به نسبت دیروز در آخرین معاملات دیروز اونس جهانی 6 دلار افزایش داشته، 1763 دلار هست. قیمت نقره هم 22 دلار و 27 سنت، پلاتین هم 911 دلار و 40 سنت. همطور که اشاره کردیم در روزهای گذشته این روزها قیمت جهانی طلا در حد 5 دلار 6 دلار در همین حد نوسان کاهش و افزایش داره. قیمت ارز خوشبختانه این روزها هم ثبات داره، هم از افزایشش جلوگیری شده و به نوعی هم گاهی اوقات با کاهش همراه است. بر اساس همین آخرین نرخ قیمت ارز حال خدمتتون خواهم گفت، با قیمت اونس جهانی قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 200 هزار تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11 میلیون و 680 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم 2 میلیون و 200 هزار تومان تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا هست در حال حاضر 4 میلیون و 888 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم که مبنای معاملات طلا هست 1 میلیون و 128400 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1 میلیون و 504000 تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد بوده. که البته هم تو که دیروز هم پیش بینی کردیم نوسانات جزئی رو داریم، ولی خوشبختانه اون شوک‌های آنچنانی قیمت افزایش یا کاهش رو روی قیمت طلا و سکه داره و به نظر میاد حداقل تا دو روز آینده هم همین وضعیت باقی بمونه. این آخرین وضعیت.
خب
اما قیمت ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز آزاد 27380 تومان آخرین معاملاتش است، یورو 32120 تومان، درهم امارات 7452 تومان و هر یوان چین هم 4240 تومان، پوند انگلیس 37680 تومان، لیر ترکیه 3160 تومان، دلار استرالیا 20070 تومان، دلار کانادا 21480 تومان و فرانک سوئیس هم 29710 تومان. اونها هم تا این لحظه این به اصطلاح معاملاتی بوده که روی بازار ارز آزاد روی این ارزها انجام شده. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارای، ان شاءالله فردا با شما همراه خواهیم بود. روزتون بخیر، خداحافظ.
خدا
نگهدار.
پوره بود بر تحولات 100 هزار شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات بفرمان.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بفرمان.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب امروز در برنامه نمودار با آقای ایزدی مقدم بر سر میز خبرهامون میشینیم و خبرامون رو مرور میکنیم با ایشون. آقای ایزدی مقدم سلام بر شما، خوشحالم دوباره میبینمتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نجم الهدی، خدمت شنوندگان خوب برنامه نمودار در سراسر ایران. اگر اجازه بدید با مسکن شروع کنیم.
بله،
که
بله.
امروز دغدغه خیلی از خانوارهای ایرانیه
دیگه، از دغدغه برای بعضیا خارج شده، وارد رویا و آرزو شده دیگه مسکن.
میتونیم بگیم همین جور هست که میفرمایید. با توجه به آماری که بانک مرکزی برای بهار 1400 اعلام کرده، ما با یک رشد تولید منفی 12.3% روبرویم و در این بخش با رکود تورمی روبرو هستیم. یک گزارش خیلی خوبی رو یکی از رسانه‌های کشور در حوزه تحلیل این آمار بیمه مرکزی داده و مصاحبه های خوبی انجام داده بود. من یک بخش هایش رو برای شنوندگان عرض می کنم. با یک سازنده صحبت کرده، گفته در سال 98 هر یک متر مربع زیر بنای ساختمان برام در می اومد 8 میلیون تومان. الان طی این دو سال اخیر همون ارزش شده 40 میلیون تومان. و عملا تو دو سال این یک رشد میتونیم بگیم سرسام‌آوره که تبدیل میکنه بازار مسکن که یک بازار نیازهای اولیه هست، بله، تبدیلش میکنه به بازار سرمایه‌ای.
تقریبا میشه گفت که تقریبا که نه 8 میلیون شده 40 میلیون، دقیقا 5 برابر
شده. 5 برابر شده. یعنی شما اگه پولتون رو یه جایی میخواستین سرمایه گذاری بکنین، قطعا خروجی، حتی این سرمایه گذاری به نوعی دیداریه بیشتر، نه اینکه بتونید ازش استفاده بکنین، چون اگه فضا قفل باشه برای خرید و فروش و توان خرید وجود نداشته باشه، عملا شما منزلتون 100 میلیاردم بیارزه انگار، ولی پول تو جیبتون نباشه،
اصلا
قابل مصرف نیست.
آره درست.
عملا الان بازار مسکن رو سرمایه‌ای در نظر گرفتن و افرادی که دارن ورود میکنن به این حوزه، نگاهشون به ساخت مسکن، نگاهشون به حوزه مسکن سرمایه است. یعنی پولهایی که تو بازارهای دیگه بازدهی نداشته داره میاد به بازار مسکن. سال 91، حالا این گزارشی که دقیق بود من مطالعه کردم، گفته 17.5% از تأمین مالی حوزه مسکن رو تسهیلات بانکی به خودش اختصاص میداد. تو سالهای اخیر این به 5% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم وامهای مسکنی که بتونید شما خانه دار بشید، عملاً سهم خیلی حد اقلی به خودش پیدا کرده. حالا این نکته جالبو من اضافه بکنم که بانک‌ها خودشون رفتن در حوزه مسکن سرمایه گذاری کردن. یعنی عملاً سرمایه های خودشون رو برای که بتونن تو صورت‌های مالی خودشون به عنوان سود شناسایی بکنن. خب بازار مسکن با این رشد 8 به 40 که فقط یه نمونه کوچیکش بود و 5%، خب خیلی میتونه سرمایه خوبی باشه. تو دل همین موضوع من اشاره بکنم که سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرد که از دی ماه برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه های خالی ارسال میشه. خب یه قانونی مصوبه مجلس اتفاق افتاد. طبق این قانون هر خونه ای که 120 روز یا 4 ماه خالی مونده باشه، منظور از خالی نه اینکه حالا این یه سکنه ای داخلش باشن حالا 4 ماه تو اون خونه زندگی نکنن، منظور این که این خونه واقعا به معنای واقعی کلمه نه مالک داخلش مستقر باشه نه مستأجر. که البته حالا سازوکار شناسایی این هم با وزارت راه و شهرسازی بود. وزارت راه و شهرسازی اومد یه سامانه ای ایجاد کرد به اسم سامانه املاک، که حالا در مورد همون هم توضیح میدم خدمت هموطنان عزیز. از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه هر خونه ای که 120 روز یا 4 ماه خالی مونده باشه، بر اساس شناسایی که توسط وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده، مشمول این برگه تشخیص مالیاتی میشه. قانونگذار هدفش از این وضع مالیات این بود که اون خونه های خالی به بازار مسکن عرضه بشه، حالا یا اجاره بره. این وضعیت بازار اجاره هم یک مقداری در حقیقت سر و سامون بگیره. من فقط عرض بکنم خدمتتون، معاون وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام کردن تا پایان مهر ماه مجددن اون سامانه املاک این رو داره که مردم ثبت نام بکنن، اطلاعاتشون رو اونجا وارد بکنن، و عملا بعد از این مدت حالا یک راستی آزمایی اتفاق میفته، یک پیامکی برای مالکین داده میشه که مراجعه بکنن به سامانه، چون از سامانه های دیگه اطلاعاتی هم اطلاعات املاکشون در اونجا تجمیع میشه، روی راستی آزمایی خودشون انجام بدن، اگر در حقیقت انحرافی تو اون هست بتونن اصلاحش بکنن. حالا مردم رو هم دعوت میکنیم حتما تو این سامانه ثبت نام بکنن، چون قانونگذار یه سری محدودیت ها برای کسانی که اظهار نکرده باشن در نظر گرفت.
بسیار خوب، امیدواریم که این طرح ساخت سالانه 1 میلیون مسکن اتفاق بیفته. حالا خیلی هم کارشناسی شده این اقدام انجام بشه و صورت بگیره که شاهد یه مقدار بهبود و در حقیقت رونق بازار مسکن باشیم و قیمت هم یه حداقل ثباتی پیدا بکنه انشالله. خب تو این بخش میخواییم همراه بشیم با نوید دانشور، رفته سراغ یکی از تولید کننده های کشورمون، باش گفتگو کرده و از مشکلات و موانعی که بر سر راه تولیدش وجود داشته حرف زده. در بخش ما کجا تولید کجا همراه میشیم با نوید دانشور.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟ هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم. همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر کنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
توی مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهیم.
ما کجا؟ تولید کجا؟
شنوندگان محترم، سرسراغی بگیریم از اوضاع تولید کفش در شهریور ماه 1400. اگه یادتون باشه صحبت میکردیم که بازار تولید کفش به یه رکودی خورده، ولی خب این صحبت ها مربوط بود به بهار 1400. ببینیم در انتهای تابستان 1400 اوضاع چطور هست، چه به لحاظ فروش، چه به لحاظ تولید کفش، چه به لحاظ صادرات. سلام علیکم.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو ایران. در رابطه با تولید کفش، به هر حال شرایط کرونایی و اقتصادی که حالا در کشور هست، امکان پذیر هستش که مثلا یه مقدار تولید افت داشته باشه، اما در حقیقتش اینجوری نیست. تمام تولید کننده های به نام همه اینها دارن تولید میکنن و خیلی هم تولیداتشون مرتب و کامل دارن انجام میدن. چون اینا الان درسته که در داخل ایران شاید فروش ضعیف شده باشه و به خاطر اینکه بچه‌ها مدرسه نرفتن مصرف کفش پایین اومده باشه، بازار خوبی در نظر اقتصادی هرچی، ولی به هر حال کشورهایی مثل روسیه، باکو، عراق، حتی ترکیه، کردستان ترکیه، تمام اینا دارن از ایران الان خرید کفش میکنن. چون هر موقع که میرم تبریز میبینم که حالا به هر حال از عراق، حالا چه خود عراقی ها چه کردای بارزانی مثلا توی منطقه کرکوک اومدن اونجا و همین جور معامله میکنن، کلان هم میخرن. الان خود افغانستان هم یکی از مشتری های کلان ایرانه. حالا علتش چیه که این خریدا بالاست؟ علتش این تفاوت ارزی است. مثلا یه کفشی که مبلغش مثلا من چرمی میخرم 270,000 تومان، برای عراقیه این 27,000 تومان میفته، چون اون دلار 3,000 تومانی رو میاره داخل کشور و اینا براش 27,000 تومان حساب میکنن. حالا بعضی تولید کننده همون هم ذوق میکنن که مثلا دلار 27,400 بوده، مثلا 400 هم ما اینجا سود کردیم مثلا، یه همچین حالتی، اما نمیدونن که دارن حالا چه اشتباهاتی میکنن و اینا، چون باید این از طریق مثلا سیستم صادرات این کار رو انجام بشه. ولی به هر حال میان کفشا رو راحت میخرند و خیلی هم راحت ظاهرا از مرز خارج میشه و میره به سمت کشور عراق و حالا افغانستان. و
شنوندگان محترم دقت کردین چطور شد؟ صادرات داره انجام میشه به صورت انفرادی، ولی خب ایشون میگن که شاید این اصلا به نفع ما نباشه و یه سیستمی میخواد که اینو کنترل کنه، چون برای عراقی یا برای یک نفری که از روسیه میاد با تفاوت ارزی که از کشور خودش به کشور ایران میاره، این کفش ها مفت تموم میشه و آیا این خوبه؟ این یه محاسبه ای میخواد و بهتره که کارشناسان این قضیه رو بررسی کنن. آیا این به نفع مملکته که کفش با قیمتی که خیلی ارزون برای اونا تموم میشه، کامیون کامیون یا بعضن با کاروانی از کامیون ها بره به اون کشور یا نه؟ ادامه صحبت شما.
خدمت شما عرض کنم، خب همه بحثی که هست، به هر حال مواد اولیه رو ما داریم به صورت دلاری از خارج بعضیاشو خرید میکنیم، خیلی مواد رو ما نداریم، ما اونا رو با دلار تهیه میکنیم، بعد با داریم با مثلا با یه قیمت خیلی سطح پایینی به اینا میدیم، بعد این مواد اولیه ایرانه که داره از کشور خارج میشه.
خیلی متشکر بابت توضیحاتتون. اما اگه بخوایم در یک جمله مهمترین مشکل چرخه تولید کفش ایرانی رو در امروز وضعیت کشورمون بگیم، به چی اشاره میکنیم؟
به نظر من باید با مشورت افراد زیرسلا که وارد بشن در امر تولید، تمام مایحتاجی که واقعا تولید امروز برای بهتر شدن به اون نیاز دارن، اونها رو چیکار کنن بتونن برای تولید کننده ها تهیه کنن. الان خیلی از مواد به صورت صحیح نمیاد، بعضی مواد حتی به صورت مثلا درجه 2 درجه 3 از کشور مثلا وارد کنن، اونها موادای درجه 2 3 شون رو تو این شرایط مثلا که ما الان نمیتونیم تحریم هستیم اینا مجبورن تولید کننده ها قبول کنن. باید یه فکری مراجع زیرساخت بکنن تا این شرایط خوبی برای تهیه مواد اولیه کفش بشه.
یعنی تأمین مواد اولیه تولید کفش ضروری ترین مسئله،
ضروری ترینش اول همینه. وگرنه ما نیروی کار بلد امروز خیلی داریم، بهترین کارکنان کفش داریم که همشون رو واقعا در حد صادرات.
خیلی متشکرم.
تشکر.
شنوندگان گرامی ممنون از همراهی.
خیلی متشکرم از نوید دانشور برای تهیه این بخش. اما حدوداً 4 دقیقه ما زمان داریم و 2 تا خبر. آقای زدی مقدم، هر ایرانی چقدر زعفران مصرف میکنه در سال؟ زعفران گران.
متاسفانه با این صحبتی که عضو شورای ملی زعفران انجام دادن، باید بگیم متاسفانه البته، میگه که ایران بالاترین سرانه مصرف زعفران رو تو دنیا داشته با
داشته.
یک گرم.
یعنی الان اینو از دست داد،
یعنی مصرف هر ایرانی یک گرم بوده برای مصرف زعفران. میگه با افزایش قیمت در بازار داخل سرانه مصرف به نیم گرم میرسد، یعنی نصف میشه. من امیدوارم که این افزایش مصرف به جایی نرسه که مجبور بشیم که متاسفانه زعفران تقلبی هست، چوب جارو بهش میگن،
بله،
عملا بخوایم رنگ زعفران، چوب جارو، از این جور چیزا مصرف بکنیم و این در حقیقت سرمایه داخلی رو از دست بدیم. قیمت هر کیلو زعفران دسته‌ای رو ایشون 8 میلیون، زعفران نگین رو 16 میلیون. بعد تاکید کردن اگه زعفرون رو با قیمت هر مثقال 100 هزار تومان یا 120 هزار تومان بهتون فروختن، گرون فروشیه. قیمت حداقلیش مثقالی 50 هزار تومان، حد اکثر 80 هزار تومان.
مثقالی حداقل 50 تومان، حد اکثر 80 تومان. بعد این کاهش قیمته به خاطر افزایش قیمت بوده یا اینکه
حالا ایشون میگن که اون نرخ 100 هزار تومان 120 هزار تومان الان گرون فروشیه. شما باید
کاهش
با
مصرف رو من گفتم.
افزایش قیمت.
افزایش قیمت باعث کاهش مصرف.
در حقیقت خب از کالاهای لوکس هم محسوب میشه بالاخره الان زعفران و داره یواش یواش این رنگ طبیعی غذا و اون عطر طبیعی غذا از
ما تو تولید ایرانی... که مشکلی نداریم، تولید زعفران،
تولید زعفران مشکلی نداره.
پس این در حقیقت پس زدن بازار رو با صادرات میتونی به نوعی جبران بکنیم که تولید کننده ها ضرر نکنه.
این وسط برای بازار داخل من فکر میکنم معنا پیدا میکنه، چون خودشون هم گفتن در بازار داخل افزایش قیمت داشتیم، یعنی بازار خارجی افزایش قیمت هنوز اعمال نشده داخلش. عملاً افزایش هزینه‌ایه که برای تولید و حالا در حقیقت کشاورزی که میره کار در حقیقت چینش رو انجام میده، فراوری زعفران، یه مقدار ما توی فراوری زعفران هم ما ضعیفیم، خودتون مستظر هستید، مردم عزیز هم بهتر از من میدونن. زعفران ما رو به صورت خام میگیرن میبرن در کشورهای همسایه که قدرت فناوری و فراوری رو دارن، به اسم اون کشور تولید میکنن، بسته‌بندی میکنن.
فقط هم تو زعفران نیست، خیلی چیزا دیگه ما این مشکل داریم.
عملاً زعفران هم استفاده دارویی داره، هم غذایی داره،
بله.
و عملاً اونها میتونن صنایع تکمیلی زعفران رو داشته باشن و ما از این موضوع محروم هستیم. امیدواریم که سرمایه گذاری بشود در حوزه زعفران.
انشالله. خیلی حیفه که زعفرانی که ما تولید میکنیم بره جای دیگه و به اسم اونا صادر بشه، بعضن هم برگرده تو کشور خودم. خیلی متشکرم. در رابطه افزایش قیمت غذا توی رستوران هم انشالله فردا صحبت میکنیم. ممنونم از شما آقای زدی مقدم، هم تو شما شنوندگان نزدیک امروز هم با نمودار همراه بودید. تا فردا 10 و 20 دقیقه خداحافظتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم